بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم می کند. سخنرانی استاد رائفی پور در مراسم دعای ندبه مهدیه کرج، 30 آبان ماه 1393.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عرض سلام، ادب، احترام، تسلیت و تعزیت دارم خدمت شما عزیزان به مناسبت فرا رسیدن ایام سوگواری سید سالار شهیدان ماه محرم و پیشاپیش ماه صفر. امروز در این صبح جمعه و بعد از دعای ندبه، دعای پرفیض ندبه، اینکه در خدمت شما هستیم، خدا رو شاکر. بنا دارم امروز راجع به بحث تأثیر اجتماعی اعتقاد به مهدویت از نگاه و از منظر جامعه شناسی خورده صحبت بکنیم. عرایزم 3 بخش داره. ما این جلسه فقط میتونیم 1 بخشش رو تموم بکنیم، بقیهش همینطور پشت سر هم و در واقع سریالی عرض خواهد شد در دعای ندبه دیگه. بحث مهدویت شاید یکی از مهمترین شاخصه های تشیع، اعتقاد به امام حی و حاضر، اعتقاد به امام زنده، یک حسی به انسان میده، یک نگاهی رو در معتقدین به این مسئله به وجود میاره که در بقیه مذاهب و گروه و فرقه ها و نهله ها نیست. هرچند خود اعتقاد به منجی در همه ادیان و فرق تقریبا هست، البته فرقی که میان فرق مرتبط با ادیان و الا این فرق زالهی که جدید آمده اینا رو عرضه میکنه، در مسیحیت، یهودیت، شیعه، سنی، حتی ادیان هندی، نمیدونم در مصر باستان، در یونان، اودنیسا در اروپا، همینا وقتی شما رجوع میکنید میبینید یک اعتقادی به منجی یا کسی که دنیا رو نجات خواهد داد روزی هست. و این هم آنچه که مانده نتیجه فعالیت 124 هزار پیامبر بوده. 124 هزار پیامبر آمدن و یکی از نکاتی که همیشه اینها تأکید میکردن و خدا ازشون عهد گرفته بود در آیه میثاق النبیین قرآن هستش، از اینها عهد گرفته بود که باید اون رو انجام بدن، بحث اشاره به پیامبر بعدی خودشون بود و اینکه یک روز این اتفاق خواهد افتاد. در وجود نازنین آقا صاحب الزمان همه اینها یک جورایی به هم گره میخوره. حتی من یه سخنرانی هم کردم در مورد ذریه، اونجا عرض کردم که حتی خیلی جالبه، خیلی از این اقوام به صورت حتی ژنتیکی هم در این امر شریکن. یعنی اگر ایرانی ها به واسطه مادر امام سجاد علیه السلام، بنی اسرائیل به واسطه حضرت نرجس خاتون، و شما میبینید بسیاری از امت‌های صاحب تمدن و صاحب دین در وجود نازنین امام زمان شریک. شاید همینجا سوالی پیش بیاد که آقای بحث حضرت شهربانو سندش ضعیفه چطوره فلانه. من تحقیقی کردم، نظر آقای شهیدی رو هم میدونم راجع به این مسئله، منتها ما 2 تا حدیث در عیون اخبار رضا داریم که هیچ سندش خیلی قویه و اصلا اشاره میکنه این که 2 تا خواهر بودن که یکی به ازدواج امام حسن مجتبی در میاد و دیگری به ازدواج امام حسین علیه السلام، و هر دو سرزا از دنیا میرن، هر دو، همسر امام حسن با فرزند و همسر امام حسین، خودشون از دنیا میرن و فرزندشون امام سجاد زنده میماند و کنیزهایی که اونجا بودن حضرت رو بزرگ میکنن. خدمت شما عرض میکنم فلذا میگن مادر امام سجاد ام ولدی بود، یعنی چون سرزا رفت و هیچ وقت امام سجاد مادر خودش رو درک نکرد، ندید اون شکل که حالا مرسوم تو دنیا. از این جهت حالا چون گفتم داخل پرانتز اینو عرض بکنم، بعضی شاید برایشون سوال بشه، ما سند و حدیث و سند قوی هم داریم در این رابطه. اصل رهایی از این بنبستی که هر موقع یک جایی آدم بخواد گیر بکنه، یک امید بخشی هست یک منجی هست که نجات دهنده است، باعث میشه که هیچ وقت انسان راکت نباشه. من یادم هست اون سالی که راهیان نور میرفتیم، چند سال پشت سر هم راهیان نور با شاید مثلا سالی دوبار هم من میرفتم، میرفتیم یک بار توی طلائیه بود، یکی از این دانشجوها بود، مال یکی از اقلیت‌های دینی بود، همونجا شیعه شدی شد. وقتی من ازش پرسیدم چرا مثلا شما شیعه شدید، گفت برای من خیلی عجیبه توی این گرد و خاک، حالا تو طلائیه واقعا هیچی گیر نمیاد. اون روزی هم که ما رفتیم خیلی بادهای زیادی میومد، اصلا آدم نمیتونست همین چفیه که به دانشجو داده بودیم دور سر کلهشون بپیچن، چفیهشون نمیتونستن نگه دارن. بعد یه گودالی هم هستش که یه بولدزر یه چیه غرق شده، اونجا آب بسته بودن اینجوری افتاده، حالا زدنش عراقی‌ها اونجا مونده از زمان جنگ. خب منطقه عجیبیه دیگه، اون منطقه سرای شهادت، اصلا انقدر اونجا ما شهید دادیم که هر کاروانه که اونجا عزاداری میکنه. بعد معروف طلائیه میگن کفش آهن، انقدر صدام اونجا خمپاره و گلوله ریخت. اونجا وقتی بچه‌ها داشتن عزاداری میکردن و بعدش ابن الحسن آقابی آقابی ها میگفتن، این خیلی متأثر شده و تحت تأثیر قرار گرفته بود که این عجب مذهب و ایدئولوژی است که شما در یک همچین جایی که هیچ کسی مثلا هیچ امیدی ندارید، جنبنده‌ای نیست، هیچ موجود زنده‌ای پیدا نمیشه، کسی هستش که داره دعا میکنه و امید داره به یک اتفاق و یک رهایی. یعنی شیعه هیچ گاه توی بنبست قرار نمیگیره، این یک اصل اساسیه. روزگارهای خیلی سختی بر شیعه گذشته، خیلی سخت، همینطور که امروز در عراق و سوریه شما دارید دارید و ظلم بزرگی در حق شیعیان داره میشه. جمعیت شیعیان در سوریه 2% هم بیشتر نیست و اصلا شیعیان در ساختار و حکومتی هیچ نقشی ندارن. یعنی باز شاید مثلا مسیحی ها، سنی ها، چه میدونم بقیه، حتی دروزی ها یک در ساختار و حکومتی حزب بعث در سوریه یک جای داشته باشن، یک وزیری داشته باشن، یک نمیدونم مسئولی داشته باشن، شیعیان هیچ کس رو نداشتن. یک دو تا شهر معروف دارن، نوبل و الزهرا، همین الان هم که من دارم با شما صحبت میکنم هر دو تا شهر در محاصره کامل تکفیری ها و سلفی ها، هنوز که هنوز نتونستن محاصره اونجا خدمت شما عرض بکنم، هنوز برطرف، یعنی محاصرهش باز نشد و برطرف نشده. من با یکی از این دانشجویانی که اونجا بود در رابطه با این بحث صحبت میکردم، اهل اونجاست، ایران پزشکی میخونه، میگفتش که ما هم همینطوری یعنی نمیتونیم برگردیم، حتی بنده خدا یک ترم مرخصی تحصیلی گرفته که درسش تموم نشه که مجبور نشه برگرده، جایی نداره بخواد بره. در طول تاریخ همین بوده، روزگاری بوده دیوار میخواستن بسازن، پیکر شیعیان رو میذاشتن بین دیوارها و تنها چیزی که میتونست اینا رو زنده و پویا نگه داره بگن یه روز رهایی هست، یکی هست که هوامون رو داره، یکی هست که نگه همون میداره. یعنی این اعتقاد، اعتقاد ساده نبینید، من عرض کردم میخوام از منظر جامعه شناسی بررسی کنم این چه اثری داره بر اجتماع بشری، چی تونسته تا الان شیعه رو نگه داره. اون بال سرخ و سبزی که بارها گفتن، میگن حالا فرانسیس فوکویاما گفته، نه حالا عرض میکنم داخل پرانتز، که شیعه مثل پرنده است که بال سبز داره یا بال سرخ. اون بال سرخ بال شهادت ابا عبدالله و سبز بال انتظاره. این سوای این که آیا فرانسیس فوکویاما همچین حرفی رو زده یا نزده، من اصلا با حرف فوکویاما کاری ندارم، چون چند وقت پیش توی یکی از این شبکه‌های آمریکایی حضور پیدا کرد و تکذیب کرد این آدم، گفت من نگفتم. مهم نیست اصلا این گفته باشه نگفته باشه، این هر حرف قشنگیه و واقعا همینه. این هویتی که ما از ابا عبدالله میگیریم، از خونی که ابا عبدالله به ناحق، از خونی که ابا عبدالله ریختن، و این آینده‌ای که داریم، گذشته به ما هویت میده، آینده به ما هدف میده. چه گذشته زیباتر از گذشته حسینی، چه آینده قشنگتر از آینده مهدوی، که همش خیر و برکت، همش شما میبینید تمام این دعاهایی که ما داریم میکنیم، یه خوردیم فرازهای ادعیه که میکنیم دقت بکنید، اللهم اشفع کل مریض، اللهم اکسو کل اوریان، اللهم اشفع کل جار، خدا همه مریض ها شفا پیدا کنن، همه برهنه ها پوشیده بشن، همه گرسنه ها سیر بشن، همه اسیر آزاد بشن، بدهی همه بدهکارا پرداخت بشه، همه همه. خب آن نمیشه که بالاخره همه مریضا شفا پیدا کنن. این نگاه زیبا و برای همه خیر خواستن جز در جامعه مهدوی محقق نشه. شیعه همچین نگاهی داره. شیعه نه گرگ ماجراست که ظلم بکنه به کسی، نه بررست که اجازه بده کسی بهش ظلم بکنه. با عزت حسینی، با عزت حسینی اجازه نمیده کسی بهش ظلم بکنه. و یک آینده مهدوی هم به او برای شرایطی رو فراهم آورده که هیچگاه تو هیچ بن‌بستی قرار نمیگیره، هیچگاه. بسیاری از مستشرقین شرقشناسای غربی وقتی میمدن شرق رو میشناختن، وقتی به تشیع برمیخوردن، یکی از مسائلی که بلا استثنا نقل کردن و براشون جالب بوده اعتقاد به مهدویت بوده. میگن اصلا این مهدویت اینا رو زنده نگه داشته، وگرنه اینا باید هزار بار تیکه پاره میشدن و میرفتن با دشمنای عجیب غریبی که تشیع داشته. بارها بوده ما نه یک از یک سمت که از چند جانب شیعه مورد هجمه قرار گرفت. مغول ها از یک طرف حمله میکردن، میده عثمانی ها از یک طرف حمله میکردن، اروپایی ها از یک طرف حمله میکردن، یعنی چند جانبه میشد حمله. اما باز هم شیعه ماندگار بوده و به لحاظ درصدی هم بیشترین رشد رو در دنیا جزو بیشتر ادیانی است که بیشترین رشد رو داره. شیب گرایش به تشیع بسیار بالاست. شما یاران امیرالمومنین رو نگاه بکنید بعد از حضرت رسول، عموم صحابه به سمت خطا رفتن. یه حقیقتی در حدیث حوض که در صحیح بخاری نقل شده، پیامبر میفهمن که عموم یاران من به جهنم، به صحابه من به جهنم میرن. در موارد متعدد میگه اصحابی، میگه اصحاب من به جهنم میرن، الا حمل نعم، الا تعداد انگشت شمار. حالا فرض کنید 100 هزار تا صحابه داشته پیامبر، ما بگیم 100 تاش تو خط مونده باشن، 100 تا از 100 هزار، از 100 هزار تا یعنی چقدر؟ یعنی 1000. آیا امروز جمعیت شیعه نسبت به کل اسلام 1000مه؟ نه خیلی، خیلی بیشتره. یعنی آدم باید نسبت بگیره از 4-5 نفر آدم. یه سلمان رو داشت حضرت امیر، یه مقداد رو داشت و ابوذر، مگه کیو داشت؟ یه ابوذر میره لبنان میشن شیعیان لبنان، میره به شامات میشن شیعیان لبنان. شما دقت بکنید این امامزاده هایی که بعدها از نسل اهل بیت به سمت ایران میان، تشیع در ایران گسترش میدن، یعنی رشد، رشد بالایی بوده. یعنی که از اصلی ترین دلایلش اعتقاد به بحث مهدویت. و خیلی هم سعی کردن در طول تاریخ بزنن این اعتقاد رو، هر چیزی که با مهدویت مرتبط باشه رو بتونن از بین ببرن. ما همونقدر که باید روی بحث کربلا تأکید داریم، روی بحث مهدویت هم باید تأکید داشته باشیم. خیلی اهمیت داره. یعنی خب این گذشته حسینی رو میخوای خرج چی کنی؟ خرج چه هدفی میخوای بکنی؟ اینجا او بحث مهدویت. در نگاه جامعه شناسی اعتقاد به مهدویت منحصر به حیطه، فکر کنید از حیطه بینش و یک حالت اعتقاد انتزاعی فراتر میره و به حیطه رفتاری و رفتار فردی و علل خصوص رفتار اجتماعی منجر میشه. امروز این همه جمعیت اینجا ماشاءالله اومدید، دارید دعای ندبه رو جمعی میخونید، میگید حل من معین. آیا کسی از پایه هست؟ فارسیش میشه همین، کسی پایه هست، کسی میاد کمک کنه، با هم دیگه گریه کنیم. عجب، تا حالا هیچ کس آدم برای گریه کردن کمک نخواسته. بیاید با هم دیگه بشیم گریه کنیم. خیلی عجیبه، هیچ جا دیگه گیر نمیارید. اصلا گریه رو جز تشیع جای دیگه گیر نمیارید، هیچ جا دیگه گیر نمیارید. جز تشیع جای اینطوری برای عشق ارزش قائل میشه. بعد بگید آقا کسی پایه هست، با هم دیگه بشیم گریه کنیم، با هم دیگه زجه بزنیم، با هم دیگه عجه کنیم. این رفتار فردی نیستش، یک اتفاق اجتماعی میاد میفته و این اثرگذاری میشه، اثرگذار تأثیر میگذاره بر بسیاری از فاکتورها و مسائل که حالا وقت بشه من با همین نگاه مهدوی میخوام بررسی بکنم. تأثیر نمودهای عینی که بر جامعه میذاره توی سه بخشه، یکی دینی اجتماعی، دومی تربیتی اجتماعی، سومی هم سیاسی اجتماعی. من امروز بتونم همین بحث دینی اجتماعیش رو جمع بکنم، خیلی کار کردم زیاد مصدقتون نشه. ببینید عزیزان، از حیث مسائل دینی اجتماعیش یک سری جشنها و به قول عربها میگن مهرجان و فستیوالهای مذهبی که برگزیده میشه، برگزار میشه، مثل اعیاد، مثل اعیاد شعبانی و امثالهم، شما میبینید که عید نیمه شعبان کاملا متفاوت از بقیه اعیاده. ما عید زیاد داریم، مثلا عید ملی داریم، عید سنتی داریم، عید دینی، عید نوروز داریم، عید نیمه شبانی چیز دیگه است. عید نوروز یه عید تازه شدن هست، اینا خیلی درک میکنن، یعنی تشخیص میدن آقا ما نو شدیم، تازه شدیم در عید نوروز. اما این نو شدن برای چی؟ با سال دیگه دوره نوشی؟ اما عید نیمه شعبان یه عید انتظاره، عید رهایی از تمام بن‌بست‌ها، عید عدالت جهانیه، عید اعلام نشاط جهانیه، اصلا عید خوشحال بودنه. تا اهل بیت اومدن شادی بیارن. اون سالی که محرم با عید نوروز تلاقی داشت، شمسی قمری اینا ممکن در هم تلاقی به وجود بیاد، بالاخره خبرنگار اروپایی اومده بودن از ایرانی ها میپرسیدن، میخواستن فتنه درست کنن که آقا دو تا داره، یکی دو تا از مراسمات شما، یکی گریه است اون یکی چیه؟ عید نوروز. بالاخره عید خوشحال بودن و شاد بودنه، ما هم تلاقی پیدا کردیم و شما باید یکی قربانی اون یکی کنید. از یکی از این ایرانی ها پرسیده بود که آقا این بد نیستش که شادی شما رو امام حسین جمع میکنه؟ برگشته جواب خیلی قشنگی داده بود که اینا خود اون خبرنگار متاثر شده به اینطور بابا اصلا امام حسین قیام کرد شهید شد که ما شاد باشیم. امام حسین به شهادت رسید که گناه نباشه، امام حسین به شهادت رسید که ظلم نباشه. این همه ظلم و سختی که مردم دارن زجه میزنن تو دنیا فقط به خاطر اینکه نگاه حسینی تو دنیا نیست، این همه یزید و یزید زاده که تو دنیا امروز دارن این فجایع رو به بار میارن، از کل دنیا بگیرید، زهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت ایدی الناس، همش به خاطر این که حرف حسین ابن علی رو زمین مون. اصلا اهل بیت اومدن برای شادی ما، تنها گریه ای هم هستش که شما گریه میکنی یه کسی عزیزی از دست میده میشینه گریه میکنه بعدش سردرد میگیره بعدش اذیت میشه، تنها گریه ای هستش که شما گریه میکنید بعد گریه دلتون شاده، از جلسه میرید بیرون دوستت با هم شوخی بکنید، دوستت بخندید، فرح میاره تو دل. کجای دنیا همچین گریه‌ای به وجود میاد؟ خیلی میگن و میگن آقا ما بعد هیئت یه حسی اون دست میده مثلا شوخی کنیم دوستان بخندیم، یا حالا نگ به عنوانی که ما جواز خنده بدیم در عزای اهل بیت، نه ما تو عاشوراست بعد، اما این واقعا ذات این اشکه، این اشک حزن‌آور نیست، این اشک بهجت میاره، این اشک شادی میاره، این اشک گشایش دل میاره، فرج میاره توی دل. کجا هستش اینو؟ تا گریه نکنی بر ابا عبدالله اصلا قابل درک نیست. حالا شما برای نفر بگو، همین چند روز پیش بود یه بنده خدایی بود به من میگفتش که من فقط کافیه یه دو دقیقه گریه کنم چنان بعدش سردرد میگیرم. روی دهه محرم ما روزی دو ساعت گریه میکردیم، انگار نه انگار، میگفتی داستان چیه؟ من با هیچ دینی هم کار ندارم، من دنبال دلیل پزشکی میگردم، دلیل علمی میگردم، این داستانش چیه؟ آقا این جنس اشک فرق میکنه، او اصلا حسین جنس غمش فرق میکنه. این حقیقته. اینا تا شیعه نباشی، تا اشک نریزی نمیفهمی، یعنی تا نیای تو مجلس ابا عبدالله تو گریه نکنی متوجه نمیشی. مثلا گریه بر اهل بیت این ویژگی رو داره. شما اگر ما میگیم عید نیمه شما، عید عدالت جهانیه، عید خوشی خواستن برای تمام انسان‌های روی زمینه، هیچ عید همچین ویژگی نداره. پس شما میبینید یه عید نیمه شعبان میای برگزار میکنی، نگاهت این نباشه که آقا بیای ما یه خوشحالی بکنیم و تموم بشیم بریم، هرچند شیطان دوست داره به این سمت بره که آقا یه ارگی بذارن تو خیابون چهار تا جوان برقصن، نه، این عیدی که در اون شما زوال تاریکی و ظلمت رو میخوای، تموم شدن همه بدبختی ها رو میخوای، آغاز شادی برای همه رو میخوای، حتی برای اون مسیحی و یهودی و حتی اون گبر و کافر مستضعف فکری که خبری از ولی معصوم نداره، میگه بذار صحابمون بیاد یه دستی هم رو سر تو میکشه. برای کسی که نه تو رو قبول داره، نه صاحب تو قبول داره، نه صاحب خودش رو قبول داره، تو طلب بخشش میکنی، طلب خیر میکنی. اصلا دعای ندبه ای که من و شما اینجا جمع میشیم برای چیه؟ میگم از خدا میخوایم که ببخشه بقیه غیبت رو. میایم یک بار دیگه مرور میکنیم چه شد. اصلا شما دعای ندبه رو یه بقیه بعد عمری باشه آدم بیاد اینا رو بحث بکنه سر این فرازهاش. دعای ندبه اصلا یک سری اصول عقاید شیعی اسلامی از اول مرور میشه تا آخر، از پیامبرا همینطور شروع میشه بهت گفته میشه و پیامبرا مثالهایی که ازشون زده میشه مثالهای کاملا اهل بیتیه. چرا در مورد حضرت ابراهیم این عبارت استفاده میشه؟ چرا در مورد حضرت موسی این عبارت استفاده میشه؟ چرا مسائل دیگه پیامبران داشتن اونا رو نگفت؟ چرا در مورد حضرت عیسی این مسئله مطرح میشه؟ همین رو مرتبط با اهل بیت. یعنی شما برای چی میخواید؟ یه ظهوری میخواید برای همه، برای که همه به خیری برسن. این خیرخواهی اجتماعی میتونه یه نفر بگه این اثر اجتماعی نداره؟ آدمی که با این تفکر آشنا میشه آدم میتونه بگه این تأثیر اجتماعی نداره؟ یه پس برای تو زندگیش تسری پیدا نمیکنه؟ خیرخواهیش برای بقیه انسانها، برای برادرش، برای خواهرش، برای فامیلاش، اگه واقعا بیاد تو دانشگاه دعای ندبه، بیاد تو دانشگاه عید شعبان، اینا رو یاد میگیره دیگه. راهپیمایی اربعین شیعه اثر فردی داره، اثر اجتماعی نداره؟ میفهمن قرار تیکه پاره بشن، بازم دارن میرن. چیو دارن نشون میدن؟ برده ها برداشته نمیشه تو راهپیمایی اربعین؟ نوری از ظهور امام زمان عجل الله دمیده نمیشه؟ شنیدی میگن در حکومت آقا صاحب الزمان مردم همه زار زندگیشون در اختیار بقیه قرار میدن؟ اصلا این بدبختی های مالکیت های جزئی که این حقارت ها همه از بین میره، این مال منه، این مال تو، همه میپرن یه تیکه زمین پیدا میکنن به اسم خودشون ثبت میکنن. نمیخوام بگم مالکیت های خصوصی از بین میره، نه، اهمیت دیگه نداره. توی راهپیمایی اربعین اینو شما میبینید، طرف زار زندگیشو میذاره، یک سال پول جمع میکنه، خودش فقیره، خودش بدبخته، زار زندگیشو جمع میکنه، بیا چیکار میکنه؟ بتونه 20 تا زائر رو برداره بیاره تو خونش غذا بده. میگه دار و ندارم برای تو، کجا گیر میاد؟ این طبیعی نیست. کسایی که راهپیمایی اربعین رفتن بپرسید، اون حال هوا طبیعی نیست، عادی نیست، هیچ جای دیگه زمین گیر نمیاد. اربعین هم تموم میشه، همون عراقی که تو خونش راه داده بهت میگه پاشو برو، اصلا انگار یه چیزی دوباره بسته میشه. اینا اثرات اجتماعی داره. ادعیه خاصی که به ما یاد دادن برای اهل بیت خوانده بشه، علل خصوص حالا من بحثم سر بحث مهدویته، همه اینها آموزشیه، اثر اجتماعی ویژه داره. دعاهای دعای توسلی که من شما میخونیم، اصلا متوسل شدن به اهل بیت. شما در دعای ندبه یک جاهایی میرسه، فرازهایی میرسه، مخاطب قرار میده امام زمان به نفسی انت، من جونم به فدای توی کسی که. بعد تعریف ها خیلی قشنگه، خیلی قشنگه، هر کدومش تفسیر داره. چرا آیات، چرا بینات، چرا یبن تاها، چرا اینا، چرا این عبارت ها، تاها یعنی چی، یاسین یعنی چی، همه اینها باید بحث بشه. میبینی هر کدومش میشه یه جلسه سخنرانی بدون اغراق، اگر عالمی باشه بخواد حرفشو بزنه. تو این ادعیه اصلا مراتب اون حالات درونی که من و شما داریم قشنگ بر مبنای نیازهایی که داریم چیدمان اونها پیش میره، انقدر قشنگه که یک خطش نباید این برابر بشه. قشنگ با همون حسی که شروع میکنیم میای بالا. من بعضی موقع میگفتم این دعای زیارت نایه مقدسه رو که آدم میخونه آدم دیوانه میشه، انقدر قشنگ. خب این روزه امام زمان برای امام حسین شش عبد روزه ای رو که آقا صاحب زمان بر ابو عبدالله بخون، اصلا عبارت ها یک جوری فضا سازی میشه، اصلا حس میکنه همون جایی، انقدر قشنگ و زیباست. این ادعیه و این توسلی که ما میکنیم توی اینها، اینا همشون هماهنگه برای شکستن سخت ترین قفلاست. هر موقع دیگه بسته بسته میشه، ماجرا تنگ تنگ میشه، سخت سخت میشه، میگه آقا بازم یه راهی، متوسل شو. توسل حقیقی باشه، من به اینجا به قطعا به شما میگم یقیناً جواب داره، یقیناً جواب داره، اما از ته دل باشه. شیخ جعفر معروف که بالاخره از علما بود، از بزرگان بود، آیت الله کشمیری، یکی از آیاتی که الان زنده است به خود بنده گفت، ایشون یک جلسه خصوصی بود ما منزلشون رفته بودیم، به خود من گفت، با آیت الله کشمیری که امام به او چه ارادتی داشت. وقتی میرفت پیش امام، امام گفت 10 دقیقه رو دیگه بیشتر بشیم، من میخوام پیشت باشم. آیت الله کشمیری که استخاره‌اش معروف بود، اصلا قرآن باز نمیگه، دستش به قرآن جواب استخاره‌تو میداد. گفت با آیت الله کشمیری ما رفتیم پیش خونه شیخ، رفتیم اونجا نشستیم، دیدم دو زانو نشست، خیلی تعجب کردم. آیت الله کشمیری اینجا فلان. گفت خدا میداند اینجا محل تردد امام زمان. گریه میکرد مرحوم کشمیری. همین شیخ جعفر این مراتب عجیبی داشت، این نقل کرده بود برای همین بنده خدا، برای همین آیت اللهی که مولا عرض کردم، مولا اسمشو نمیبرم شاید راضی نباشه. ایشون میگفتش که یک باری من گفتم از اون کرامات چیزی هم دیدید شما به ما بگید، موارد متعدد نقل کرد. یک موردش این بود، میگفت یک روزی به یکی از این شاگرداش یه پولی داد، گفتش که برو قم در خونه فلانی و زنگو بزن این پولو بهش بده. گفتش که وقتی رفت زنگو زد و این بنده خدا اومد گفت بله، گفت آقا این پول برای شماست. گفت چیه؟ میگه نمیگه خیلی مستر. و گفت آقا اینا گفتن بدیم به شما، چقدر هست؟ اینقدر. گفت زد تو سرش زار زار اشک بود. گفتن داستان چیه آقا؟ گفتش که هیچی، من وضعم محلای خوب قومم بود، بالا شهر قوم بود. گفت من وضعم وضع مالیم وضع بد نبوده، خوب بوده. میگه جاش جای خوب بود. میگه من یه چکی داشتم، اگر این پاس نمیشد آبرو برای من نمیموند، به معنی واقعی کلمه، و من به هر کس و ناکسی رو زدم. اشتباه از همینجاست که میریم سراغ هر کس و ناکسی. گفت به هر کس و ناکسی من رو زدم، دیدم این حل شدنی نیست. از شب تا صبح گفت دیگه نخوابیدم، همه درهای بستر امتحان کردم، رسیدم گفتم آقا اشتباه کردم، از اول باید میمدم در خونه خودت یا صاحب زمان امام حی و حاضری. گفت مضطر شدم حقیقتا و متوسل شدم که خود آقا صاحب زمان فرموده بود که این پول رو برید بذارید در خونش. این کار به کجا میرسه؟ به شرطی که حقیقی باشه. من یه شاید بگم 4 روز پیش بود با یکی از این بانکی‌ها یه جلسه داشتم. این میگفت، خودش برای من تعریف کرد، میگفتش که یک مشکلی برای این بانک ما از این مؤسسات مالی پیش اومده بود، فقط کافی بود مردم بیان پولشون رو بردارن. یک شایعه هم درست کرده بودن، میگفت مردم میترسن دیگه، آقا مثلا فلان صندوق ورشکست شده. میدونید دیگه بانکار اگه مردم برن همه پولشون رو بردارن، همه بانک ها ورشکستن، چون بانک ها با اعتبار زندگی میکنن، پول دیگه نیست، پول بقیه مردم میدن به بقیه. اگه همه رجوع کنن برای برداشتنش، به خاطر وام هایی که دادن قرض دادن بین اون ورشکست میشن. میگفت چنان ضربان قلب من رفته بود بالا که اصلا من گفتم میمیرم، و من تپش قلبم رو سینم احساس میکنم. حالا یه عددی ایشون گفت، من نمیدونم حالا امام مبالغه گفت یا واقعی، چون من پزشکم سر در نمیارم، گفت قلبم رو گرفتم 190 میزد. بعد میگفت تموم شدم، رقمم که به من گفت چند هزار میلیاردی بود، خیلی سنگین. میگفت هر کاری کردم، دیدم به این زنگ بزن، به اون زنگ بزن، تو رو خدا اینجور نشه، نه به شورای امنیت زنگ بزن، به کجا زنگ بزن، اینا این طرف اون طرف. میگه دیدم هیچ راهکاری ندارم. میگفت نماز بخواستم بخونم، میگفت وضو گرفتم و یه قبل نمازم تازه یاد آقا صاحب زمان افتاد. عرض کردم اشتباه کردم، از اولم باید میمدم سراغ شما. و این مستر این آدم ادا نیست، پوششی نیست، لایه‌ای نیست، حجابی نیست. میگفت همینطور که اشکم شرشر میریخت و آستینم هم بالا وضو بود، میگفت داشتم میرفتم چرخیدم، پام گیر کرد، با سر خوردم به میز، افتادم، از مثلا 12 ساعت من بیهوش بودم. میگفت بیهوش اومدم و این تلفن رو برداشتم، یادم افتاد، میگه تو به خودم اومدم، ای داد ویداد، من یه همچین بدبختی دارم الان، مردم ریختن سر شعبه ها، دارم پول برمیدارن، تموم شد، ما هم رفتیم زندان مثلا. یک گوشی رو برداشتم و دیدم این یکی از این معاونام چقدر زنگ زد و فلان، مرد حسابی کجایی، 2 ساعت 3 ساعت دارم میزنم. گفتم چی شد؟ گفت عجیبه، تمام سرپرستی ها رو که زنگ زدیم گفتن 2 روزای عادی مونه، کسی نیومده برای پول برداشتن، تازه هر کدوم میگفتن 2-3 میلیارد تومانی هم پول داریم، اگه میخواد بفرستیم برای اون شعبه مرکزی در واقع. او بخواد دلها رو همه رو میچرخونه. اونطور ما توسل نداریم، ما اصلا میگیم اینجا که یاد بگیریم بابا وقتی خدا صحبت کرد و به ما یاد داد که گفت آقا یه عده خاص اذن شفاعت دارن، یعنی چی؟ یعنی عزیز دل من، این آدم میتونه پیش من شفاعت کنه، پیش کسی دیگه نرو. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. شفاعت هست منتها همه کس نه، اونی که من معلوم میکنم. گفت بیا به واسطه او به من برس که چی؟ بفهمی این آدم ارزشمنده پیش من، به واسطه این بقیه چیزات هم از من بگیری، دینت هم از ای بگیری. میایم تو این دعاها، این چیزی که میخواد جا بیفته برای ما و اثر اجتماعی داره، اینکه یاد بگیریم بابا تنها راه نجات همینا. والمسلک و الک، سبیل الک، اینا یعنی چی؟ نردبان به سمت خدا، تناب به سمت خدا، راه به سمت خدا. میگه جای دیگه نرو، آغاز پیش این اون رو ننداز، بیا از اول همینجا در این خونه. من اینو عرض کردم، یقینا میگم اگر توسل حقیقی باشه تمام، باید اثبات بکنی که ببینی آقا مضطر بشی کسی دیگه هم نداشته باشی یا نری. من نفی نمی کنم نظام وسیله رو، آقا بله میره دوستش آدم پولم قرض میگیره، این بحثش نیست، اما یه جایی هست آدم واقعا ناچار میشه. ما تو همین دفتر قبلی خودمون، خب این مؤسسه ما از جای بودجه نمیگیره، یعنی بودجه نمیدن، اگه بدن میگیریم الان. بعد خود جوش داره کار میکنیم. و دفتر قبلی که ما داشتیم ترک برداشته بود، یه ساختمان 5 طبقه 50 60 سال ساخت بود، بالاش هم شیروانی بود جوری که هیچکی شیروانیش نمیتونست بره، یعنی اینجور پوسیده بود. بعد اونجا کفتر چایی اومده بودن لونه کرده بودن، یه طرف این خونه به ساختمان بود، یک طرفش خالی بود. این طرفش که خالی بود ترک برداشته بود، ساختمان داشت میریخت. بعد همسایه‌ها هر روز دعوا که آقا سقفش میچکه، سقفم میچکه. این چون ما سر در نمی آوردیم، آقا این ساختمون که داشت فاصله می گرفت، این بستای لوله ها رو در می آورد. هی ما تعمیر می کردیم، می دیدی تو یک سال ما دو بار سه بار اون کف عضو می خوام سرویس بهداشتی اونجا رو کندیم و درست کرد، باز دور پایینی می اومد داد و بیداد می کرد. خب این هر بار چی می شدی؟ ما هر بار که می اومدیم دراش هم چوبی بود، از بالا درو می سابیدیم با سوهان، چون هیچ نشست میکرد دیگه، این چارچوب رو میآورد پایین، ما داشتیم در رو میسابیدیم. بعد یه صندلی هم ما داشتیم که میکشیش تخت میشه، این تخت هم که میشه قشنگ رو همین ترکه سقف. یه شبی بودم همینطور خوابیده بودم به این ترکه نگاه میکردم، خدا گواه بعضا ما صداش هم میشنیدیم، گفت تق تق ساختم داشت ازم با میشه. صاحبخونه اومده بود داده بیداد، گفت پاشید برید بیرون بابا لام هستم. و جالب من این خبر به شما بدم، ما تقریبا یک سالی اونجا رو ترک کردیم، بعد از یک سال هنوز نتونست اجارش بده. هیچ کی نمیره اونجا دیگه. خب به عنوان انبار میگفت، آدم نید اینجا زندگی کنه، یه انباری بذارن مثلا وسایلشو، نمیتونست. بعد من یک شب اینجا گفتم که خودم متوسل شدم با آقا صاحب زمان، گفتم ای من اینجا بمیرم برای من خوبه، یه دمش گرم، هیچ جایی نداشت، پول نداشتن جایی بگیرن، یه جایی خواهدن بعد مرد، برای شما بده. آقا این گذشت، یعنی به دو سه روز نکشید بند خدایی اومد و یک هزینه قابل توجهی بر رهن دفتر جدید ما تقبل کرد و ماجرا حل شد. و حتی عجیب غریب من به شما بگم، ایشون پول رو واریز کرد به حساب خودم و گفت خودتون بدید. من اینگه میگم اگر مستر بشی و باید بری رو ترک دیوار بخوابی ها. اینش هست، نه اینکه الکی لاف بزنید. یقینا نتیجه میگیری و میفهمی که همه چی دست اوناست، بقیه همه وسیلن. بخواد، فقط بخواد، فقط بخواد. و او کی میخواد؟ وقتی تو بخوای، وقتی بفهمی که تنها راه توی ابن الحسن. یکی از علما خدمت آقا صاحب الزمان رسید، اینو بارها گفتم، یکی از دعاهایی که از خیلی مستجابه، یا محمد، یا علی، یا فاطمه، یا صاحب الزمان ادرکی. گفت آقا این عبارت، این دعایی که به ما رسیده، من به عنوان یه آخوند، کسی که بالاخره علم صرف و نحو میدونم، عربی میدونم، این غلط داره؟ درست هم میگفت ایشون؟ وقتی من میگم یا محمد، یا علی، یا فاطمه، یا صاحب الزمان، میشه چهار نفر، نه باید بگم ادرکنی، ادرکی برای یه نفره، باید بگم ادرکونی، جمع باید ببندم. مرا دریابید، مرا دریاب نه. اگه اجازه میدید آقا جان ما اینو تصحیحش کنیم، به مردم بگیم، بگیم غلط داشت، حالا غلط موقع نسخه برداری بوده چی بوده. یه حضرت فرمود نه خیر درسته. چطور میشه چهار نفر رو ذکر کنی بعد بگی مرا دریاب؟ گفت او یا ادرکیش مال منه. گفت از رسول الله امیرالمومنین حضرت زهرا هم شما میخواید من باید امضا کنم. امام حی حاضر منم. این که حضرت فرمود نامه هایی که از عمویم عباس به سمت من میرسه بر روی چشم میگذارم یعنی چی؟ یعنی از عباس ابن علی هم طرف رفته چیز خواسته، امام زمان هر وقت باید امضا کنه. امروز امام زمان ما آقا حجت ابن الحسن العسکری است، او باید امضا بکنه. از هر کسی هر چی میخوای بخوای، از خود رسول الله گرفته تا اون نخواد که چیزی اتفاقی نمیفته. تمام مقدرات به واسطه او نوشته میشه. و کل شیء احصیناه فی امام مبین، همه چیز را ما اندازه میکنیم میشماریم در امام آشکار، امام زمان. بله در تفاسیر به قرآن هم اشاره شده، اما بسیاری از تفاسیر هست هم ذیل همون آیات میبینید، یه امام زمان هر وقت اون امام مبینه که تفسیر واقعی و نمونه عینی کتاب الله. اما این تو این ادعیه این توسل یه دعای توسل چیز عادی نیستش که شما بگید آیا دعای رفتیم دعای توسل کنیم حالا مثلا هزار تا مشکل داشته یه گریه هم بکنیم جلمون خنک شه کنه. نه اینطور نیست. من اینجا آموزش میبینی وسیله که توسل به چی باید بچسبم. وابتغوا الی الله الوسیله، سراغ من خدا میخواید بیاید باید با وسیله بیاید. من تعیین کردم اینطور باید بیاید. بچه‌های یوسف، بچه‌های یعقوب میخواستن استغفار بکنن، خدا نعوذ بالله کر بود، خدا نمیشنید همینطور مستقیم. جواب وهابیاست، گفتن یا ابانا استغفر لنا، بابا جان یا یعقوب تو برای ما استغفار بطلب. خدا اینطور خواست چون میدونستن اگه مستقیم برن خدا نمیبخشدشون. چرا؟ چون میخواست خدا به اینا بفهمونه حرف یعقوب حرف درسته. اگه میگه امروز یوسف بر شما برتری دارد باید بپذیری. راه بخشش رو اونجا گذاشت تا بقیه دینشون هم از یعقوب علیه السلام. اگر دعای نماز استغاثه به امام زمان میخونیم که توحیدی ترین نمازه، همه نمازها یه دونه ایاک نعبد و ایاک نستعین داره، خطاب به خدا، این 100 تا داره. همه نمازها یه دونه رکوع داره، سبحان ربی العظیم و بحمد، این 7 تا داره. همه نمازها یه دونه سبحان ربی الاعلا و بحمد تو سجده داره، این 7 تا داره. بلافاصله بعد از اتمام نماز باید بگی لا اله الا الله، توحیدی ترین نمازه. خود میخواد بفهمونه اگه تو میخوای به توحید برسی راهش حجت ابن الحسن العسکری. توجه به اماکن خاص بسیار بسیار راهگشاست تو این مسئله و اثرات اجتماعی داره. رفتن به جمکران، آقا فلان روز تعیین شده، آقا بریم جمکران، توصیه شده این روز مثلا بهتره که برن جمکران. آقا امام مهدی عجل الله به حسن جمکرانی فرمودن به مردم بگو به این مکان رغبت کنن و آن را عزیز بدارن. او حضرتی که میگه برید جمکران یه چیزی میدونه و امروز بر من و شما شاید این مکشوف نباشه، 10 سال بعد مجرا بازش. میبینید امام حسن عسکری، امام حسن علیه السلام میفرماد که آقا از نشانه های شیعه زیارت چیه؟ اربعین. چرا نفرمو زیارت عاشورا؟ چرا نفرمو زیارت نجف مثلا در روز قدیر؟ شیعگی تو اگه میخوای نشون بدی زیارت اربعین. چرا؟ چون یه امروزی رو میگه. بعد یه 1100 خورده یه سال، 1200 سال میگذشت تا ببینی یه داعش اینجوری میریزه تو عراق و باید شیعه اونجا وجودش رو اثبات بکنه. امروز یک بخشی از اون داره نمود پیدا میکنه. آیا همش همینه؟ نه. چه میدونیم سالهای بعد شاید انوار دیگری تجلی کنه از این امر حکیمانه. این اماکن خاصی که همه میان جمع میشن برن اونجا، ما یک جلسه بود در شورای فرهنگی جمکران اونجا بحث شد که آقا میگن تو مسجد برید نماز بخونید، مسجد محل داریم، بعد مهمتر مسجد کوچیکی که مثلا توی محلتونه، برید تو مسجدی که مثل جامع خود محل باشه، یعنی اونجا با ثوابش بیشتره، مسجد اعظم بیشتر، مسجد جامع کل شهر از همه چی بیشتر. آقا مسجد جمکران به عنوان یک مسجد، مسجد جامع منتظران حضرت حجت ابن الحسن العسکری در کل دنیا، به این دیر که میشه حداقل نگاه کرد. یه اتفاق بعد اونجا بیفته، یه خبری هست اونجا، میگه برید اینجا. تو این همه بیابون اومد اونجا رو انتخاب کرد، تو این همه جای خوش آب و هوا اومد و دست خودش رو همون چیزی میتونه. ما نمیدونیم این حضور تو این اماکن خاص این اثرگذاره. مورد بعدی که اثر داره و خیلی هم مهمه میخوام ذکر کنم خدمت شما عزیزان، صدقه دادن برای سلامتی حضرت. این چرا حالا توصیه شده این کار رو بکنید؟ این نکته داره توش، چون صدقه یک جریان چیه؟ مالیه. حالا به نفر میگه آقا مثلا 50 تا صلوات بفرست، میگه حالا دارم راه میرم صلواتم، اما وقتی ازت خواسته میشه که صدقه بده، باید دست بکنی تو جیب یه پولی رو در بیاری، پولی که به ذات حالا محبوبه به هر دلیلی، چون رفاه با خودش میاره، چون با این پول آدم چیزایی که مطلوبیتایی که داره رو کسب میکنه، بنازه تو صندوق یه خوردش از سختش بشه، بده به یه فقیری یه خورده چی سختش بشه. قرآن هم آیه داره دیگه، میگه ان شیطان یعیدکم الفقر، گو شیطان تا میخواد دست بکن تو جیبتون وعده فقر بهتون. سری راست میگه ها آیه قرآن، نه هممون حس کردیم، یه به دلت میندازه که پول خب حالا انقدر نداره، مثلا می‌خواد مثلا 10 تومانی بده، حالا 2 تومانی بده. میگه و خدا یعدکم المغفره، بابا مغفرت خدا رو می‌خوای با 10000 تومان بخری نمی‌صرفه؟ بعد تو من بهت میدم عوضش رو برمیگردونم، چون جریان مالیه خیلی مهمه. اصلا امام هادی می‌خواست شیعه رو شبکه سازی بکنه برای ظهور، برای غیبت آماده سازی بکنه، چیکار کرد؟ شبکه سازی رو بر مبنای وجوهات مالی چید، چون پول قابل ردیابیه. آدم ها پول میدن بین اون یادشون میمونه بدهید طلب ثبت میشه ها، بیشترین کاغذبازی تو دنیا مال پوله. رسول الله فرمود، آقا رسول الله هیچ بنده ای ایمان نیاورد، بسنجید با خودتون ببینید اینجوری هستید یا نه، ببین الان مؤمنید یا نه، اگه میخواد ببینید مؤمنید یا نه، همین الان این عبارت، هیچ بنده ای ایمان نیاورد مگر آنکه من نزد او از خودش محبوب تر باشم. تو به ته دلتون رجوع کنید ببینید من رسول الله بیشتر دوست دارید یا خودتون، و خاندانم از خاندانش، و عترتم از عترتش محبوب تر، و ذات من از ذات خودش محبوب تر باشه. چجوری برای زن و بچه‌مون، برای خودمون میریم صدقه میدیم؟ برای امام زمان صدقه ندیم؟ مرحوم سید ابن طاووس به فرزندش سفارش میکنه، سفارش جالب داره، میگه در بخش و اما در پیروی و وفاداری نسبت به آن حضرت، یعنی آقا صاحب زمان، به گونه ای باش که خداوند و رسول او و پدران آن حضرت و خود او از تو میخواهند، حوائج آن بزرگوار را بر خواسته های خود مقدم بدون. گو بی انصافی همه خواسته هاتو بگی، بعد اون ته اگه یه وقتی شد یه جایی شد یه اللهم عجل ولی یه چند درجه هم. اگر محبوب تره خواسته او، آقا میخوای بری پیش یه بزرگی، پیش یه آدمی که کارت دستش برمیاد، حالا یه مسئولیه تو، مثلا یه وامی میخوای برای انقدر تومن برای که مثلا بری ماشینتو عوض بکنی، یه بنده خودم میگه آقا این نامه منم ببر بده، میدونی که آقا میخواد بره مریض سرطانیشو درمان کنه، میخواد با اون بگه، میرسی اونجا و میگن آقا وقت نیست، یه نامه بیشتر قبول نمیکنیم. در میگردی میگه حالا ما همین ماشینی که داریم خوبه خودش، گناه داره، بذار نامه او رو بده. چرا اونجا؟ چون ماجرا عینیه تشخیص میده، اما متاسفانه چون حضرت در غیبته، بعضی این عینیت براشون پیدا نمیکنه، نمیبینه. اینجا مرحوم سید ابن طاووس به سرش میگه بابا حوائج او رو بر حوائج خودت مقدم بدار، چطور روتون میشه همه چی در مورد خودتون بخواد رو آخر آخر؟ اصلا بی ادبیه. ما نمیگیم نخواد، امام صادق میفرماید نمک غذاتون رو از ما بخواید، نمک غذاتون. اما این که واقعا یه دی حالا بیان نمک غذاشون رو بر چی؟ بر آقا صاحب از زمان ترجیح بدن. الله توی دعایی که بعد دعای ندبه خوندی یه عبارتی داشت، خیلی دل آدمو واقعا اگه دل باشه میشکنه. به امام زمان با صفت خائف صحبت کرد، گفت ای کسی که میترسی از کشته شدن و در غیبتی. یعنی 11 تا امامو به شهادت رسوندن، شیعه ما شیعه بی عرضه بودیم نتونستیم جانشون رو حفظ کنیم و تو هنوز در غیبتی، چون هنوز ما نتونستیم نمیتونیم جان شما رو حفظ بکنیم. ای خائف، ای کسی که از خوف در غیبتی. بله قرار ظهور امام زمان و جان امام زمان بهتون بگم زمینی باید فراهم بشه شرایطش. اگه قرار بود معجزه باشه خب خدا 100 سال پیش بفرست، 200 سال پیش بفرست. من و تو چه وسط چه نقشی داریم اگه بخواد همه کاراش بمونه؟ ما معجزه رو نفی نمی‌کنیم در ظهورها، بله معجزات هم مزرعه داره، اما اصل ریشه و بستر باید زمینی فراهم بشه. بارها گفتم تو اون اسرار غیبت سخنرانی کردم که عزیز دل من، پیامبر در جنگ احد اگه امیرالمومنین پاش وای نمی‌ساش شهید شده بود. امام باقر می‌فرما میگه اگه علی نمی بود دور رسول الله به چرخه 90 تا زخم بر نمی داشت، رسول الله شهید شده بود، تمام بود ماجرا. باید یه علی پیدا بشه جان بذاره وسط بر امام زمانش. اینجوریه، بعد یه امام اینطور مضطر باشه. اصلا اون شبی که صبحش ظهوره میگن شب تا صبح خود آقا صاحب الزمان تا صبح عشق میریزه، این دعا رو هی این آیه رو میخونه، امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. این عبارت هی تکرار میشه چون عرصه دیگه خیلی سنگ میشه، سخت میشه بر قلب نازنین امام زمان. خب اون درکش با درک من و شما متفاوت، اصلا نمیشه قیاس کرد. ما یه خبری میبینیم میگه آقا کانال عوض کن نمیتونم ببینم، یه تیکه با شطرنجی هم کردن، یه شلیکی داره یکی به سری داره میکنه، چه جنایت ها داره میشه که در مورد مسلمانان مظلومان عالم که حضرت اون رو داره درک میکنه، با تمام وجود داره درک میکنه. این غربی های مفاهیم خوب میان فیلم میسازن، فیلم مسیر سبز و که خیلی هم تلویزیون نشون داد، یه سیاه پوستی بود توی زندان بود، درک داشت از ظلمایی که میشد، دائم گریه میکرد، میدیدی؟ دائم داشت عشق میریخت. بعد یه سری کارا هم میکرد، باید حق و به حقدار میرسون. اون مفاهیم مفاهیم ما اینا میان فیلم میکنن. اینا تو همین فیلم پیانیست دیشب داشتیم با یکی از دوستان صحبت میکردیم، میره این زنه میاد بچه کوچیکش رو دست میگیره، این یهودیه، میگه آقا بیاید به ما رحم نمیکنید، به این بچه رحم بکنید. عاشورای ما اونا خوب بلدن این مفاهیمی که واقعیت مال ماست، برای کسی دیگه برن خرج کنن، برای خودشون برن خرج بکنن. تو این مسیر سبز همین مسئله رو نشون میده که یکی هستش که چون درک داره از تمام ظلمهایی که تو همین فیلم نشون میده که دوتا دختر بچه کوچیک و این قاتل کشته دیگه، چقدر هم تلویزیون پخش کرده، چقدر هم مشتری داره تو کشور ما، 10 بار هم نشون میده دوباره مردم میبینن. از فیلم های فاخر تاریخ سینما هست. ماجرا اینه، اون تا صبح، اون شب تا صبح حضرت این آیه رو میخونه، اما من یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. مضطر یعنی خودشه دیگه، میگه من دریاب خدا که اون صبح اون وعده داده میشه و که این اذن داده میشه، برو. حوائج او را بر حوائج خود مقدم بدار. اینجوری نیستش که حالا ما متاسفانه هنگامی که نمازهای حاجت را به جامعی آوری، یه وقتی نماز حاجت میخوای بخونه حوائجت مقدم بدار، صدقه دادن از سوی آن جناب را بر خود و عزیزانت مقدم بدار. آقا میخوای صدقه بدی به سلامتیش دیگه ها؟ موردی که اینجا وجود داره عزیزم، هدیه دادن و ثواب مستحباتمون را هدیه کردن به اون حضرت یکی از بهترین روش های ارتباط قلبی و محبتیه. این اثر اجتماعی داره، نه فقط فردی. ما برای همین احیای نیمه شعبان که میخواستیم به قول جهانیش کنیم، و حالا بوده ما نمیگیم ما بنیان گذاریم بکنیم، ما بدعت که نیاوردیم، از قدیم بوده چیز واضح، منتها باید شورش میگرفت که الحمدلله به لطف امام زمان این وسیله صورت گرفتن اتفاق افتاد. پارسال حتی در کشور خارجه احیای بر نیمه شعبان برگزار شد و مردم خوب لبیک گفتن خودش. امسال هم باید هر سال بهتر بشه برگزار بشه. ما خدمت مراجع میرسیدیم برای اینکه اذن بگیریم، اجازه بگیریم که چه روزی باشه چطور، که بدون اذن مراجع ما خدمت حضرت آیت الله وحید رسیدیم. با پسر ایشون یه جلسه داشتیم، با پسر بزرگ ایشون صحبت شد که آیا احیای نیمه شعبان اینطور باشه اونطور باشه، داشتیم صحبت میکردیم. پسر ایشون برگشت گفتش که یه نکته یادت من قشنگ خاطرم از دفترچه یادداشت ایشون داشت و باز کرد رو دفترچه یادداشت حدیث برای من خود اشتباه نکنم حدیث امام باقر علیه السلام بود. بعد اشاره کرد به این ماجرا که گفت اینو فلانی تو سخنرانیات برو بگو. والا سخنرانی میکنم. گفتش که یه آدمی هست حالا به هر دلیلی یه فقیر و یه غنی همسایه همه. این فقیره و یکی همسایش غنیه، پول داره، ثروتمنده. این فقیره هر روز که میخواد بره یه دونه نون بخره، نون بربری صبح میخواد بره بخره، یه دونه اضافه میخره. پولی هم نمیشه جمع بزنه تو ماه، یه دونه نون بربری تو ماه 30 تا 500 تومن چقدر میخواد مثلا بشه 15000 تومن. این داره هر ماه این کارو میکنه. ها میاد در خونه ثروتمند از 6 صبح میزنه میگه آقا من این نونو برش خوندم. و به نظر شما اگه یه روزی این ثروتمنده با خودش نمیگه بابا زشت من یه چیزی بفرستم در خونه؟ گفتم چرا؟ خدایش همینه دیگه. یه در خونه خود ما بیاد اینجوری بزنه شما نمیگه جبران کنم تو خیابون میبینم این سوارش کنم باید جبران کنم؟ آخه نمیشه که. خب ماجرا همینه، روزی یه صفحه قرآن بخونید ثوابشو تقدیم کنید به امام. گویا این حکایت همون نون است که میری درو میزنی، 100 تومان داری صدقه میندازی برو برای سلامتی امام زمان. آقا میخوای بری به قول میرزای نوری دیگه ایشون میفرمودن که در قدیم اصلا بین شیعیان مرسوم بود که حج به جا می آوردن به نیابت از امام زمان. زیارت میخوای بری، آقا زیارتی که من و شما میخوایم بریم توش چی توش میخواد ازش درآد؟ بگو به نیابت از امام زمان عجل الله اومدم این زیارت رو انجام بدم. این محبت شما رو حضرت رو بیشتر میکنه. و میدونید چی میشه وقتی تک تک مردم خوب دقت کنن مثل دونه های تسبیح که ارتباط خودشونو با یه نخی، گوش کنید چه عبارتی میخوام بگم، اثر اجتماعیش ها، هر دونه تسبیح دنبال نخش میگرده، درسته؟ هی ارجاع میده به چی؟ به همون نخ. میدونی نتیجه چی میشه؟ همه دونه های تسبیح کنار همدیگه قرار میگیرن و ظهور شکل میگیره. چون اون نخ یه نخ بیشتر از حبل الله المتین یکیه. یه حبل من الله و حبل من الناس، یه دونه است. اون نخ تسبیح که همه آدما رو کنار هم دیگه میچینه، اون فقط وجود نازنین ولی معصوم در هر زمانیه. باید خودتو برسونی. اگر هر کسی ارتباطش با امام زمانش اینجوری قوی شد، یهویی توی همچین جمعای همدیگر هم پیدا میکنن، میگن عجب. بعد دیدی کسایی که تو دعای ندبه میبینی، تو سفر زیارتی میبینی، دوستش داری، خدا شاهده. با کسایی که میخندی شاید طرفو یادت بره، با کسایی که گریه میکنی یادت نمیره طرفو. من زیاد کربلا رفتم الحمدلله، رزقمون خوبه ان شاءالله، نصیب کسایی که نشده برن، کسایی که شده بازم برن. آقا بوده مثلا با یه کاروان دانشجویی ما رفتیم کربلا، یه دانشجو تو این همه دانشجو، بعدن من اینو دیدم اصلا جلو نتونستم دست خود جلو خودم بگیرم، طرفو بغلش کردم بوسیدمش. یه محبت عجیبی افتاده تو این دل، اسمش هم یادم نیست، من قیافش آشناس بی تو کربلا با ما بود یادم. اون نخست، اون نخه، اون محبت اهل بیته. یعنی در واقع با این کار ما برای خودمون داریم کار میکنیم، وگرنه صدقه دادن من شما چیه؟ تقاضای سلامت. البته بهتون بگم ائمه دچار بیماری میشن و اینکه حالا واقعا صدقه دادن این اثرات زمینی هم داره ها، اینطور نیستش که فکر کنید نیستش، اما اصلش برای خودمون. اون موقع است که آقا هم یه روز داشت میرفت زیارت، میگه یه روزم بذار من نون بگیرم برای حالا میخوام ببینم که زیارت که آقا صاحب الزمان برای تو انجام بده قبوله یا نه. کسی میتونه جرأت میکنه بگه قبول نیست؟ حالا یه وقت دیدی که شما داری برای سلامتیش دعا میکنی، اشک میریزی، تو گریه‌هاش هم آقا صاحب الزمان اینا که بدهکاره کسی که نمیمونه، اینا حق و ناس به حساب میکنن، او هم دعا میکنه برای خودت و کس و کارت. ها برای خودت داری دعا میکنی، برای خودت داری صدقه. این توسل دست جمعی توی همچین جاهایی یا علل خصوص مثلا مثل جایی مثل شبهای قدر که متاسفانه تنها کسی که تو شبهای قدر گمه امام زمانه، متاسفانه الان شب قدر نیست منو بگه، من شبای قدرم گفتم، شاید اون موقعی که از سخنرانی من شنیده بودم گفتیم بخاطر اینکه شب قدره داره ربطش میده به امام. نه امشب اینو یادداشت کردم بگم. گم امام زمان تمام پرونده ها میره زیر نظر او، او امضا میکنه، او روزی رو مینویسه، او اینجوری بشه اینجوری نشه، تنها کسی که گم خود اوه. چقدر جالبه که مردم خود او رو نمیخوان، چقدر مردم نادانه، همه چی میخوان جز خود او رو، همه چی میخوان جز خواسته او رو که خواسته او. وکسر الدعا به تعجیل الفرج، میخواد بدونید خواسته امام زمان چیه؟ وکسر الدعا به تعجیل الفرج، زیاد دعا کنید فرج ما رو بخواد. میدونید چرا؟ این خواستنه که رو زبان میاد به دل میشینه ها. کسی که زیارت عاشورا میخونه هی میگی سلمون لمن سالمکم و حرب لمن عربکم، کسی که رو زبان بچرخه میاد تو دل میشینه، آروم آروم میشه ارزش های درونی من و شما. وقتی هی اللهم عجل ولی کل فرج، اللهم عجل ولی کل، ای بر امام زمان، امام زمان میشینه یه اسمی از امام زمان. من به این بچه ها میگفتم، یکی از این دانشجو هستش تا حالا فکر کنم نزدیک باور کنید یه تنه 30-40 نفر آدم شیمی کرد، آدم خیلی زرنگه. بعد به من میگفتش که چجوری حتی چون وضع مالشون هم خوبه یک جاهایی با کمک کردنهای مالی کمک میکرد به یه سری فقرا. بعد میگفت من از مولام علی یاد گرفتم، اونا خودشون عاشق علی میشدن. ای بهش میگه گفت چیکار کنم؟ گفتم ببین فلانی. گفت بله. گفتم هر موقع خواستی به یه نفر پولی بدی بگو یا علی، این شرطیش کن ها. باید بچه‌هامون شرطی بشن، پا میشن بگن یا علی، میشینن بگن یا علی ها. یه اتفاقی براشون میفته، یه لحظه صحنه تصادفی میاد، ببینید چی میگن. دیدی بچه‌ها تا یه اتفاقی میفته داد میزنن میگن مامان، چون براشون اثبات شده اون ملجأ پناهه. ببین یه موقعی داره یه اتفاقی برات میفته چی رو صدا میزنی؟ داد میزنی؟ من میخوام ببینم این اروپایی ها وقتی مثلا این تصادفی براشون اتفاق میفته کی رو داد میزن؟ اون کسی رو که داد میزنن لحظه جون دادن همونو داد میزنی، سر صراط همونو داد میزنی، همون. چون اینجا دیگه فکر کار نمی کنه، تو با دلت با همونی که تو زبونت این چرخید 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 نشست تو دلت با همون میخوای، با همون تو رو میخوای. اونجاست که شما فریاد میزنی میگی چه آقا میخواش این توسلا، این دعاها، این شب قدر. من میگم برید خود حضرت رو بخوای، شب قدر اصل ماجرا اوست. ببینید اگه شب قدرمون شد این، دعای ندبمون شد اینطوری، احیای نیمه شبام شد اینطوری، عید نیمه شبام شد اینطوری، ها هر دعای ندبه هایی که هر جمعه داریم برگزار میکنیم تمام اینها نام مبارک حضرت بود، اون موقع توی مشکلات یا صاحب الزمان بگی مگه میشه در نیاب شما رو. من تو همینجا کافی میدونم، بقیهش رو هم میگذارم انشالله در دعای ندبه بعدی که در خدمت شما هستم. یک بخشم از همین بحث ابتدایی یعنی اثر دینی اجتماعی مهدویت مون اینم مکول میکنم به جلسه بعدی دیگه زیاد مصدع شما نشیم. و آخه دعای ندبه صبونش هم حال و هوایی داره. دعای بکنیم. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. خدای تو رو سوگندت میدیم به محمد و آل محمد، ما رو از مسببین اصلی و خیر و یاران نزدیک و با رتبه آقا صاحب الزمان قرار بده به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.